أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. مثل دو جلسه اخیر که در آغاز بحث موردهای برگزیده‌ای رو از خطبه ها و نامه ها خدمت شما معرفی کردیم، در آغاز جلسه امروز هم از کلمات قصار نهج البلاغه که نزدیک به 500 سخن هست، تعدادی از اینها رو که به نظر مهمتر و پرنکته تر هست خدمت شما یادآور میشیم که اگر نمیرسید همه حکمت ها رو مورد دقت و مطالعه قرار بدید، حداقل حکمت هایی رو که یاد میکنم اینها رو از نظر دور نکنیم. از کلمات قصار باز بر مبنای نهج البلاغه فیض الاسلام خدمت شما طرح میکنم. حکمت 9 11 25 37، که 37 در مورد پرهیز از برخی از معاشرت ها با دوستان مسئله دار هست. حکمت 70 که به الگو بودن انسان و تربیت با رفتار اشاره میکنه. 74 79 109 110، حکمت 110 مربوط هست به زمان شناسی و نحوه عمل انسان در زمانهای مختلف. حکمت 125 139 139، موعظی است که حضرت به کمیل دارن. حکمت 142 باز هم مجموعه ای از موعظه های سودمند هست. حکمت 156 218 229، این انواع عبادت های سگانه رو که عبادت تجار یا عبادت بردگان یا عبادت احرار و آزادگان هست مطرح کرده. 244 فلسفه احکام هست، حدوداً 20 حکم اسلامی رو حضرت امیر مطرح میکنن و فلسفه تشریع اینها رو بیان میکنن. حکمت 281 از یک انسان الگو و کامل یاد میکنن و ویژگی هایی رو که داشته. حکمت 287 295 304 306 325 که به صفات مؤمن پرداختن. 330 339 341 باز این حکمت مجموعه ای از پندها و مفاهیم بلند و والای ارزشی رو مطرح میکنه. حکمت 358 361 364 374 که به حفظ زبان مربوط است. 384 409 که مراتب استغفار، مراتب ششگانه استغفار رو مطرح میکنه. 415 445 449 466 469 و بالاخره 470 که مسئولیت آموزش رو از کسانی که دانا هستن نسبت به نادانان مطرح میکنه. حکمتی که در این جلسه خدمتتون عرض میکنیم، حکمت 24 از نهج البلاغه فیض الاسلام میفرمایند: یبن آدم اذا رأیت ربک سبحانه یتابع علیک نعمه و انت تعصیه فاحذره. ای فرزند آدم، هرگاه پروردگارت را دیدی که پیوسته نعمتهای خود را بر تو ادامه می دهد ولی تو او را نافرمانی می کنی، پس برحذر باش از خدا و از عقوبت خدا. در اینجا به دو مسئله مهم امحال و استدراج از سنت های پروردگار اشاره شده در همین یک جمله. امحال یعنی مهلت دادن و استدراج یعنی به تدریج زمینه های مؤاخذه و کیفر و انتقام رو فراهم ساختن. پیش از اینکه به توضیح این دو سنت بپردازیم، زمینه طرح سخن حضرت امیر رو ابتدا روشن کنیم. معمولا کفران موجب زوال نعمت هست. کفران نعمت و ناسپاسی سبب میشه که نعمت ها از انسان سلب بشه، و اگر سلب نشود، یعنی کسی صاحب نعمت هست و با اینکه کفران نعمت و ناسپاسی میکنه، اما همچنان این نعمت ها برای او هست و از او سلب نمیشه، این میتوانه برای انسان سوال برانگیز باشه و خوف و هراس ایجاد کنه، چون که ممکن هست چه بسا زمینه نزول عذاب الهی باشه. چون در قرآن کریم میخوانیم که سوره ابراهیم آیه 8، لئن شکرتم لعزیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر شکر و سپاس کردید نعمتها رو بر شما می افزایم و اگر کفران و ناسپاسی کردید عذاب من شدید و سخته. با توجه به این آیه، شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. اما گاهی همونطور که اشاره شد، طبق سنت امحال و استدراج، خداوند نعمت رو از انسان نمیگیره و فرصت همچنان برای انسان فراهم هست، و این یک نحوه آزمونی است که انسان با نعم الهی چگونه برخورد کنه. در آیه 182 از سوره اعراف میخوانیم: والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون و املی لهم ان کیدی متین، کسانی که به آیات ما تکذیب کنند ما اینها رو از اون جایی که نمیدانند و متوجه نمیشوند اینها رو استدراج میکنیم، اینها رو میگیریم، مؤاخذه میکنیم. و املی لهم، من به اونها مهلت میدهم، همانا کید من، نقشه من متین و استوار هست. در این آیه هم استدراج مطرح شده، سنستدرجهم، و هم امحال با واژه املی لهم. در آیه 178 سوره آل عمران باز می‌خوانیم که ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما ولهم عذاب مهین. کافران چنین خیال نکنند که اگر ما به آنها مهلت می دهیم این برای آنها خیر و خوبی هست، بلکه به آنها مهلت می دیم تا اینکه اثم و گناه رو بیفزایند، یعنی با این فرصت گناهانشون بیشتر و بارشون و وزر و وبالشون سنگین تر می شه و در نتیجه لهم عذاب مهین، عذاب خارکننده‌ای برای اینها هست. با این توضیحی که از آیات قرآن مطرح شد، میایم سراغ کلام حضرت امیر. یا ابن آدم، خطاب به همه انسان هاست، هر آدمی زادی، مسلمان و غیر مسلمان هم نداره. اداره ای تربک سبحانهو، هرگاه دیدی پروردگار سبحانت را، پروردگار منزه از هر عیب و خطا و نقص رو، دیدی که چه میکنه؟ یتابع علیک نعمه، یتابع از تبعیت و پی در پی و دنبال کردن هست. نعم جمع نعمته. وقتی دیدی که پروردگار تو نعمتهای خود رو پیوسته بر تو قرار میده و قطعش نمی کنه نعمتها رو، در حالی که و انت تعصیه واو حالیه است، در حالی که تو خدا رو معصیت و گناه میکنی، که معصیت لازمش این است که خدا نعمتها رو قطع بکنه، نه اینکه متابعت بکنه و ادامه بده. در چنین شرایطی فحذر هو، بیمناک باش، برحذر باش. چرا؟ چون این ممکنه زمینه یک انتقام و سختگیری و عذاب شدیدی باشه. مثل اینکه اگر کسی در خدمت یک سلطان باشه و خیانت بکنه و سلطان هم متوجه خیانت او بشه، اما این شخص، شخص خائن، همچنان شاهد نعمتهای اون سلطان باشه، با اینکه میدانه که سلطان از زشتکاری او، از خیانت او خبردار شده و فهمیده، ولی باز میبینه که سلطان در ظاهر به روی خودش نمیاره و همون وضع قبلی رو، همون احترام رو، همون رابطه رو، همون انعام و اکرام رو نسبت به او داره. این باید حواسش جمع باشه، باید برحذر باشه، چون لازمه فهمیدن این که سلطان خیانت من رو متوجه شده این است که رفتارش رو عوض کنه، من رو تنبیه کنه، عقوبت کنه، اخراج کنه، برکنار بکنه، به قتل برسونه. اما با چنین وضعی همچنان به اکرام و احترام ادامه میده، شاید این نقشه است و میخواد در یک جایی مچگیری کنه یا رسوا بسازه که انسان راه برگشت و توجیه هم نداشته باشه. بنابراین از مهلت که خدا عطا میکنه و از ستاریت که پرده پوشی میکنه بر خطاکاری های انسان و از صبر خدا که به زودی و با سرعت و عجله انتقام نمیگیره، رسوا نمیکنه، به کیفر نمیرسونه، نباید سوء استفاده کرد و همچنان به گناه ادامه داد، چرا که شاید این نمونه ای از فرصتهای استدراجی و امهال پروردگار باشه که انسان رو با یک بار سنگینتر و گناهان بیشتری به محکمه احضار بکنه. در یک حکمت دیگه از نهج البلاغه که البته بحث ما نیست ولی مشابه این مسئله در حکمت 29 آمده است که الحذر الحذر فوالله لقد ستر حتی کأنه غفر. برحذر باشید، برحذر باشید، به خدا قسم خداوند پوشانده و پرده کشیده حتی گویا که آمرزیده، یعنی ستاریت خدا، عیب پوشی و خطا پوشی خدا آنقدر زیاد هست که خدا به روی خودش نمیاره و انتقام نمیگیره، که انسان ممکنه احساس کنه که خدا آمرزیده و بخشیده که کاری به کار انسان نداره. در چنین شرایطی الحذر، الحذر مکرر حضرت امیر هشداری است به انسان که انسان حواسش جمع باشه، از جایی که فکر نمیکنه گرفتار نشه. این یکی از حکمت‌های حضرت امیر که در این جلسه مطرح شد. حکمت دیگری که به دنبال همین حکمت هست، حکمت 25 از فیض الاسلام که حکمت 26 نهج البلاغه صبحی ساله هست، یک حدیث روانشناسانه و روانکاوانه هست که حضرت می‌فرماید ما اضمر احد شیئا الا ظهر فی فلتات لسانه و صفحات وجهه. هیچ کس هیچ چیز را پنهان نکرد مگر آنکه در اشتباه‌های زبانی یا تغییر چهره او آشکار شد. ابتدا به چند واژه این حدیث که حالت کلیدی داره اشاره کنیم. اضمار یعنی پنهان ساختن، از همین کلمه ضمیر گرفته شده. در بحثای صرف و نحو هم وجود داره که اسم یا اسم ظاهر هست یا ضمیر، و ضمیر پنهان در یک فعل هست. و یا در بحثای اجتماعی و ارتباط ما با دیگران گاهی چیزهایی رو در ضمیر خودمون داریم، یعنی پنهان میکنیم در دل و در باطن و آشکار نمیکنیم. مثلا میگن فلان کس از مافی ضمیر انسان خبر داره، یعنی اون چیزی که در درون و دل و سویدای ناشناخته و نامعلوم انسان قرار داره. پس اضمار یعنی چیزی رو مخفی کردن، پنهان کردن، کلمه دیگر فلتات هست. فلتات جمع فلته. فلته یعنی اون حرفی که بی اختیار از زبان انسان میپره. همینجوری بدون برنامه، بدون فکر، بدون آینده نگری که انسان با تصمیم و اراده حرفی رو بزنه، نه، یه حرفی از دهان انسان میپره بی اختیار. یا کاری که بی اختیار از انسان سر میزنه، یعنی کارهایی که ما انجام میدیم، یک وقت میشینیم فکر میکنیم با تدبیر، با نقشه، با برنامه که چنین بکنیم، اگر چنین بکنیم چه میشود، پس به این نتیجه میرسیم که این کار رو به این شکل انجام بدیم. ولی گاهی هم کار بدون نقشه و بی فکر، همینجور از انسان یک کاری سر میزنه، به این جور کار هم میگن کار فلته، ناخواسته. اینم کلمه فلتات، فلتات لسان، یعنی اون حرفایی که بی حساب و بدون توجه از زبان انسان میپره بیرون. یکی هم واژه صفحات هست که جمع صفحه هست. صفحه یعنی اون چیزی که آشکاره، روشنه، و به چهره و رخساره انسان هم صفحه گفته میشه، چون محل نمودار و روشن بدن انسان هست. به صفحه کاغذ و کتاب هم صفحه گفته میشه، به صفحه دیوار هم صفحه گفته میشه، چون جاییست که نمود داره و واضح هست و روشن. و گاهی رنگی که عوض میشه، چهره به چهره میشه، صفحه به صفحه میشه، رنگ چهره عوض میشه، به همین هم صفحه، یعنی تغییری که در این رویه چهره به وجود میاد، به این هم صفحه گفته میشه. حالا کلام عمیق و روانشناسانه حضرت امیر علیه السلام این هست که معمولا انسان گاهی چیزی رو از دیگران پنهان میکنه، یا سخنی رو سعی میکنه که نگه، یا کاری رو مواظبت هست میکنه که از او سر نزنه، یک نوعی کتمان و مخفی کاری و استتار. اون چی که در دل انسان پنهان هست، اون نیت باطنی انسان، انگیزه درونی، اون سری که انسان در دل خودش داره و بر زبان نمیاره، همیشه این رو نمیشه الی ابد انسان کتمان بکنه. گاهی شرایطی پیش میاد که خود به خود و بی توجه بروز و ظهور پیدا میکنه. مثلا کسی اگر نسبت به دیگری عشق و محبت فوق‌العاده‌ای داشته باشه و این عشق خودش رو پنهان کنه تا کسی نفهمه که او عاشق هست، ممکنه مدتی کتمان بکنه، ولی ناگهان یک وقت یک حرفی از زبانش میپره که این نشان دهنده عشقه. یا کینه کسی رو انسان در دل داره ولی بروز نمیده، یا نسبت به کسی حسد میورزه ولی این حسادت خودش رو بروز نمیده. این که انسان مراعات میکنه یک سری چیزها رو نگه تا دیگران متوجه نشند، این مراعات کار عقله، یعنی عقل انسان، خرد انسان با مراعات و ملاحظه برخی از چیزها سبب میشه که انسان این حالت مراقبت و حفاظت رو داشته باشه و یک چیز رو نگه. اما گاهی عقل غافل میشه و نمیرسه که این حسابگری ها رو داشته باشه. از همون لحظه غفلت عقل و توجه انسان، یک وقت میبینی چیزی از زبان انسان پرید و اون راز مکتوم و سر مگو فاش شد. گاهی از زبان انسان چیزی میپره بیرون که گویای مافز ضمیر اوست، و گاهی هم تغییر چهره، صفحات وجهه. هیچ کس هیچ چیزی رو پنهان نمی کنه مگر اینکه در اون سخنان بی حساب که از زبانش می پره بیرون، یا از اون صفحات وجه دگرگون شدن چهره آشکار میشه. زهره یعنی همین که رنگ انسان دگرگون میشه، این نشان دهنده یک دگرگونی در حالت باطنی انسانه. رنگ رخساره خبر میدهد از سر ضمیر، و این مسئله رو در مباحث حقوقی، در جرم شناسی، در مسائل روان درمانی، در کیفر و دادرسی، در بازجویی از متهم، در قیافه شناسی و از این قبیل مسائل مورد استفاده قرار میدن. گاهی کسی مشکلی داره در زندگی که این مشکل خیلی روشن نیست و انسان رو حتی به بستر بیماری میاندازه. روانشناسان و روانکاوان هستن که با طرف صحبت میکنن و از خلال این صحبت ها و تغییر رنگ و روی که هنگام صحبت در اونها مشاهده میکنن یا از حرفایی که یک مرتبه و ناخواسته از زبانشون بیرون میاد متوجه یک سری مسائل درونی و مسائل پنهان میشن و اگر مسئله مداواست راه مداوا رو پیدا میکنن، اگر مسئله دادرسی و بازجویی است به بخشی از کارهای پنهان یک جرم و خطا پی میبرن. کار پلیس در برخی از موارد مبتنی بر استفاده از همین شیوه هاست. وقتی نیروی پلیس و کاراگاه یا بازپرس کسی رو مورد بازجویی قرار میده و حرفایی رو مطرح میکنه، در طرح همین حرفها یا روبرو کردن اشخاص با یکدیگر یا مطرح ساختن بعضی از موضوعات، تغییر چهره‌ای رو که از اون مشاهده میکنه پی میبره که این مسئله دار هست. در جملاتی که احتمالاً حدیث باشه هست که الخائن و خائف، کسی که خائن باشه خائف هم هست. اون کسی که بیگناه باشه از محاسبه، از بازپرسی، از تفتیش، از کنترل هیچ حراسی نداره. اما اگر مثلا لب مرز یا توی اتوبوس یا هنگام ورود به یک ساختمان اگر بخوان کیف ها رو بگردن، ساک ها رو بررسی بکنن، جیب انسان رو تفتیش بکنن، بدن انسان رو مورد تفتیش قرار بدن، اون کسی که چیز خلافی و قاچاقی همراهش نیست هیچ تغییر شکلی هم نمیده، وضعش هم عوض نمیشه. اما اون کسی که مثلا مواد مخدر همراه داره یا جنس قاچاق حمل میکنه یا خطاکار هست، مسئله تفتیش پیش میاد، او رنگش رو میبازه، قیافش عوض میشه و اون مأمورین گاهی از تغییر وضع ظاهر پی میبرن و او رو دستگیر میکنن یا در بازجویی سفتر و سختر میگیرن. بنابراین حالات درونی انسان در حالات برونی اثر میگذاره. اینکه انسان یک رازی رو در خودش حمل کنه و پیوسته مراقب باشه که این فاش نشه، این یک حالت درونی است. داشتن راز و سر در وضع ظاهری انسان اثر میگذاره و گاهی در شرایط مختلف خود رو بروز میده. همونطور که ترس که یک حالت درونی هست در قیافه انسان خود رو نشون میده و کسی که ترسیده مثلا رنگش سفید میشه و کسی که خجالت میکشه، شرم یک حالت درونی است، آثارش مثل سرخ شدن، مثل عرق کردن بر چهره آشکار میشه، یا عشق و حسد همینطور. سخن حضرت امیر توجه دادن به یک مسئله مهم روانکاوی است در اثرگذاری های حالت های درون در برون و برون در درون. در قدیم هم گاهی از این مسائل استفاده حتی طبی و درمانی هم می کردن. این داستان معروف است که گویا شاهزاده ای مریض میشه، اطبا رو حاضر می کنند و همه اطبا با همه دقتی که داشتن از شناخت بیماری او عاجز میشن. او هم هر روز رنگ پریده تر، لاغر تر. بالاخره گویا بو علی سینا این مداوا رو انجام میده که احساس میکنه که بیماری این یک بیماری روحیه، بیماری عشقه. یه کسی رو حاضر کنید که همه محله های این شهر رو بلد باشه و اسم محله ها رو اون شخص بیان میکنه. به نام یک محلهی که میرسه، نبض این بیمار در دست بو علی بوده، احساس میکنه که نبضش تندتر زد. میگه اگر این محله رو، خونه هاش رو بشمارید که خونه چه کسانی در این محل هست، باز هم خونه ها رو میشمارن، به نام یک خانه‌ای که میرسن نبض تندتر میزنه، باز میفهمه هر چی هست در اینجاست. کسی رو میارن که افراد اون خونه رو بشناسه، نام اشخاص رو مطرح میکنن، به یک نام که میرسن باز این نبض ضربانش تندتر میشه. تشخیص این پزشک این هست که بیماری این بیماری عشق و محبت هست نسبت به فلان شخص که در فلان خانه هست، و اینها تا به هم نرسن، تا با هم نباشن، این حالت سوختن و ذوب شدن و لاغر شدن و از بین رفتن ادامه خواهد داشت. و اونها رو به هم رسوندند و مشکل حل شد و اون اشتهای به قضا آمد، عشق به زندگی آمد و وضع عادی شد. پس میبینیم عشق و محبت که یک حالت درونی هست، انسان هرچی هم پنهان بکنه، ولی وقتی نام معشوق رو، نام محله معشوق رو بشنوه، این در حتی نبض او و ضربان او تأثیر خودش رو میگذاره. پس باز میگردیم سراغ کلام حضرت امیر که میفرمایند ما از مر احدون شیئن مخفی و پنهان نکرد احدی چیزی رو، مگر اینکه در فلتات لسان و صفحات وجه، حرفای بی حسابی که از زبان میپره یا تغییر رنگی که در چهره و سیما آشکار میشه، اون چیز مخفی خودش رو نشون میده. این هم یک حکمت از حکمت‌های نهج البلاغه. حکمت دیگری که در بحث امروز مطرح می‌کنیم، کلمه قصار 32 فیض الاسلام و 33 صبحی ساله هست. می‌فرماید کن سمحن ولا تکن مبذرا و کن مقدرن ولا تکن مقترا. بخشنده باش ولی ولخرج نباش. اندازه‌گیر باش ولی بخیل نباش. ابتدا به چند تا از واژه‌هایی که در این کلام شریف نهفته می‌پردازیم تا برسیم به توضیح محتوایی این. سمح به معنای بخشنده، صفت مشبه است، وزن فعل، مثل سهل که یعنی آسان و سعد یعنی دشوار و سمح هم یعنی بخشنده. و اصلا سماحت یعنی بخشندگی، بزرگواری، دست و دلبازی، اهل سختگیری نبودن، کرامت رفتار داشتن، این معنای سمح. و مبذر اسم فاعل بذر یا بذر و تبذیرن، و در قرآن کریم هم است که ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، سوره اسراء آیه 27. مبذرین برادران شیطان ها هستند. مقدر یعنی کسی که تقدیر میکنه، اندازه میگیره، محاسبه میکنه، از همون قدر هست. قضا و قدر هم اشاره به نوعی اندازه گیری هایی است که خدای متعال در هستی و سنت ها و عمل ها و عکس العمل ها قرار داده. مقتر، قطر یقترو، از باب تفعیل، تقتیر یعنی همون سفت و سخت گرفتن، نقطه مقابل ولخرجی و دست و دلبازیه. با توجه به این توضیحات، به مطلبی که حضرت در اینجا اشاره کرده میپردازیم و اون مراعات اعتدال و میانه روی است. اسلام کلن یک دین اعتدال هست. اعتدال در همه چیز، حتی در مسائل بذل و بخشش، مسائل مالی، خرج، هزینه کردن، انفاق، در این زمینه ها هم باید انسان اندازه‌گیر باشه، رعایت اعتدال رو داشته باشه. پولی رو که انسان خرج میکنه، چه به سود خود و در زندگی خود و چه برای دیگران، یا پولی رو که خرج نمیکنه، چه نسبت به خودش باشه چه نسبت به دیگران، یک حالت و مرز افراط و تفریط داره که هر دو نکوهیده و زشتند و گاهی گناه، و یک حالت متعادل و میان روی و اقتصاد داره که حالت پسندیده هست و مطلوب. خب حالا ما چگونه عمل بکنیم که از افراط و تفریط دور باشیم؟ مسئله ایست مورد ابتلا. گاهی انسان دوست داره که دیگران آدم رو فرد سخاوتمند و دارای جود و کرم بشناسن. به همین جهت در خرج کردنها هیچ ملاحظه‌ای نمی‌کنه و این خرج کردن گاهی سر از اسراف و ریخت و پاش در میاره. گاهی انسان می‌خواد مسئله قناعت رو مراعات بکنه و پرهیز از اسراف رو و سر از یک نحو بخل و کنس بودن در میاره. مرز اینها مرزی حساس و شناخت مرز لازم و حرکت در مرز اعتدال لازم تر. حضرت می فرمایند که سمح باش ولی مبذر نباش، بخشنده باش ولی ولخرج نباش. واژه دیگه‌ای که در قرآن و احادیث هست تقریبا در ردیف مبذر هست مصرف بودنه. تبذیر رو داریم و اسراف هم داریم، هم مبذر رو خدا دوست نمی داره و هم مصرف رو. ان الله لا یحب المصرفین، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، هم اسراف بده هم تبذیر. فرق اینها در برخی از تحقیق ها گفتن که اون چی که انسان بیش از حد لزوم خرج بکنه این اسرافه. مثلا وقتی ما زندگیمون و قضامون با این اندازه پول خرج کردن میگذره، بخوایم پول زیاد بدیم، این اسرافه. وقتی به کسی میخوایم عیدی بدیم، اگر ما 100 تومن بدیم مشکل حل میشه و عیدی به حساب میاد، ممکنه 1000 تومن دادن اسراف باشه. ممکنه ما فلان لباس رو که با این قیمت میتونیم بخریم، در حد و شأن ما هم هست، ولی قیمت خیلی زیاد بدیم به یک لباس خیلی گران قیمت تر و تنمون بکنیم، ممکنه این اسراف باشه. به هر حال زیاده روی در خرج کردن اسرافه. اما تبذیر بدتر از اینه. تبذیر خراب کردن و تباه ساختن مال و دور انداختن وسائل مصرفی و وسائل خوراکی و امثال این هاست که این ناپسندیده تر از اسرافه. مثلا لباسی که هنوز میشه اون رو پوشید و ازش استفاده کرد، انسان دور بیندازه. یا غذایی رو که و میوهی رو که قابل استفاده است ولی انسان مصرف نکنه و اینها رو بریزه دور. یا نانی که قابل مصرف هست، انسان این رو همراه نان خشک رد کنه بره. اینها میشه مبذر. یا انسان همینجوری بی حساب دارایی و ثروت خودش رو خرج کنه و هدر بده. سمح بودن و سماحت داشتن و بذل و بخشش ارزنده است و مورد سفارش و توصیه حضرت امیر علیه السلام، ولی مبذر بودن و اهل ریخت و پاش بودن مسئله ناپسند. مقدر بودن بسیار پسندیده است. تقدیر در احادیثی است که یکی از نشانهای کمال انسانی است که تقدیر المعیشه، انسان در زندگی اهل حساب باشه، اهل برنامه باشه، خرجی که میکنه، درآمدش، دخلش، خرجش، همه روی حساب باشه، برای آیندهش فکر بکنه، آینده خودش و فرزندانش برنامه داشته باشه. این مسئله تقدیر المعیشه هست که انسان آدمی باشه مقدر، اندازه‌گیر، دارای حساب و کتاب، سنجش، محاسبه. ولی مقتر بودن اینه که انسان هیچ جا خرج نکنه، مصرف نکنه و سختگیر باشه، به یک نحوی همون حالت بخیل بودن و کنس بودن که حالت ناپسندیه. حتی در برخی از موارد اگرچه کار کار خوبی هم باشه، ولی وقتی به مرز افراط رسید میشه غیر خوب. در مورد پیامبر اکرم در آیات قرآن هست که خداوند توصیه میکند که ولا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محصورا، سوره اسراء آیه 29. ای پیامبر، دستانت رو، دستت رو به گردن خودت نبند و خیلی هم کاملا باز نکن. و هر دو کنایه است. این که انسان دستش رو به گردنش ببنده، یعنی دستش باز نباشه، دستش تو جیبش نره، خرج نکنه، این نحوه که دستت به گردنت بسته باشه نباش. یا و اینم که دست رو کلن باز کنی که هر چه داری بدی، اون وقت برای خودت، برای خانوادت، برای گذران زندگی شخصی تو چیزی نمانه. این هم درست نیست که نتیجهش این میشه که فتق ادم ملومن محصورا، اون وقت می نشینی در حالی که مورد ملامت هستی و حسرت و قصه می خوری. وقتی در مورد شخصی مانند رسول اکرم خدای متعال توصیه می کنه به اعتدال و میانه روی، در جاهای دیگر همین میانه روی هست، در عبادت هم هست، در کار هم هست، هر چیزی حد متوسطش خوبه. اندازه‌گیری در زندگی خوب هست، ولی نه اینکه این اندازه‌گیری به حدی برسه که انسان دیگه هیچ خرج نکنه و سر از بخل در بیاره. بذل و بخشش خوبه، به شرطی که به جا باشه، به اندازه باشه و به موقع باشه. تعادل امریست مطلوب و پسندیده که بخشندگی انسان روی حساب و اندازه باشه. در حکمت دیگری در نهج البلاغه که باز مورد بحث ما نیست، حکمت 67 از نهج البلاغه فیض الاسلام، اونجا هم از همین افراط و تفریط انتقاد شده و اون رو جاهلانه دانستن. لا یر الجاهلو الا مفرطن او مفرطا، جاهل دیده نمیشه مگر مفرط یا مفرط. مفرط از باب افعال هست یعنی اهل افراط، و مفرط از باب تفعیل هست یعنی اهل تفریط. زیاده روی افراطی و تفریطی نشان جهل. پس در مسائل مالی و هزینه کردن رعایت اعتدال امریست مطلوب و پسندیده، و خیلی هستن که به لحاظ اینکه میخوان خودشون رو شخص بخشنده و کریمی به حساب بیارن، گاهی همه هستی خودشون رو خرج میکنن و بعد خودشون خاک نشین میشن یا برای خانواده خودشون چیزی باقی نمیذارن. به هر حال ورثه انسان، بازماندگان انسان هم حقی در اموال انسان دارن و جزء آینده نگری ها و جزء مقدر بودن انسان این هست که آینده فرزندان خودش رو هم در نظر بگیره و اون چی که داره همش رو خرج دیگران یا حتی خرج انفاق در راه خدا نکنه که بعد بچه های او پس از مرگ او نیازمند و فقیر بشن و دستشون به سمت این و آن دراز باشه. امیدواریم که از این کلمات نورانی حضرت امیر بتوانیم درس اعتدال در زندگی بیاموزیم و اینها رو مورد عمل قرار بدهیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.